من یه داستان میخوام براتون بگم، با این شروع کنم. یه مقام سران حکومت ایران بودش که حالا نگید کی بودان، ایشون همه چی داشت، از لحاظ مالی وضعش درست بود، یه ویلا بالای شهر داشت، آقازاده‌هاش در خارج به اصطلاح داشتن تحصیل میکردن. بله، داشتن تحصیل میکردن. سوالم نکنید که تو چه مدرکی و کجا داشتن تحصیل میکردن. خانومش هم که هر سالی که دو بار میرفت خارج که خریداشو بکنه دیگه، خودش هم که هیچی کم نداشت، ولی یه چیزو کم داشت و اون آرامش بود. آرامشی که هر چی دنبالش میگشت کمتر پیداش میکرد. آرامشی که شبا نمیتونست بخوابه، صبح هر روز صبح خسته و کوفته و ناامید وارد دفترش میشد. گفت چه کار کنم؟ قرصای خواب رفت گرفت از دکتر، قرصای خواب و خورد، دید نه، هنوز شبا خوابش نمیره، هر روز صبحش میاد خسته و کوفته، نگران، ناامید. گفت میرم تختم رو عوض میکنم. پول کلونی داد، از این تختای هوشمند آخرین مدل گرفت، گذاشت، دید نه، بازم رو خوابش تأثیر زیادی نذاشت، هنوز شبا نمیتونست بخوابه، هنوز نگرانی‌ها و ترس‌ها و فکرهای مختلف بهش حمله میکرد. گفت آه، شنیدم یه متکا اختراع کردن، متکای هوشمند، میرم اونم میگیرم. کلی پول داد، از متکای هوشمند گرفت که خودش رو با سر و گردن تو کاملا اتوماتیک وفق میده که دیگه کاملا راحت بشی. آخرش دید نه، اینم که نشد. ولی یه چیز بود، هر روز صبح که وارد دفترش میشد میدید یه سرایداره که براش چای میاره. چقدر این سرایدار آرامش داره، بهش توجه کرد، همیشه یه لبخندی داره، با روی خوش چای رو میاره، مثل که هیچ غمی نداره، خوشحال، لبخنده، بعد سر و صورتش خیلی پر از آرامشه. گفت یه روز از این میپرسم، یه روز به سرایدار گفت تو چطوره که اینقدر هر روز سرحالی صبح میای؟ من سرحال نیستم صبح، به من راهشو یاد بده. گفتش که من خوب میخوابم. گفت خب منم میخوام خوب بخوابم، ولی نمیشه. به من بگو تو چطور خوب میخوابی. گفتش که من خب زیاد چیزی ندارم، یه خونه کوچیک اجاره‌ای دارم، سه تا بچه با همسرم، ما 5 نفر هستیم و دیگه هستم، ولی شب که میرم سرم رو متکا میذارم زود خوابم میره، چیز و فکرهایی ندارم، اون دیگه میخوابم، همون سرم رو میذارم میخوابم. آقای مسئول، یک مدیر شرکت، سران حکومت، گفتش که آها فهمیدم چه کار کنم. حسن آقا، شما فردا اون متکاتو برای من میاری و اگر این متکاتو نیاری میفرستم دنبالت. فکر میکرد با این متکاست، رازش رو پیدا کرده بود، همه کارا کرده بود، فکر کرد این متکاست که بهش آرامش میده، ولی نمیدونست که سری که رو اون متکا میره کلید آرامشه، نه متکا. امروز میخوام راجع به آرامش صحبت بکنم. در قبل راجع به این که چرا آرامش دارم صحبت کردم، دو مورد رو گفتم، امروز مورد سوم رو میگم، چون خود منم مثل اون حسن آقا مشکل خواب ندارم، هر جا سرم رو بذارم میخوابم، یاد گرفتم. تو هواپیما باشه میگم خب باشه خواب چند دقیقه بعد تو خوابم، حتی گاهی تو دفترم خیلی خستم رو فرش سرم رو میذارم رو کف زمین میخوابم، همسرم دیده، زودم خوابم میره، چون کلیدش نه فرش، نه متکاست، نه تخت خوابه. کلید آرامش داشتن اون سری که رو اون فرشه میره، سری که رو اون متکا میره. همه ما آرامش احتیاج داریم. آرامش چیزیه که فقیر و غنی بهش احتیاج دارن، دارا و ندار بهش احتیاج دارن، همه دنبالشن، ولی سخت گیر میاد. موضوعای مختلفیه که آرامش ما رو از بین میبره. من راجع به دو موردش صحبت کردم. من 3 تا کلید که از زندگی خودم استفاده کردم و جواب میده، همینطوری نیست، این 3 تا رو من امتحان کردم، جواب میده دیگه، آرامش رو میگیری، میخوای بگیری، اینا رو دنبال کن. اولیش گفتم که در پیغام اول که دو دستی بچسب به این حقیقت که چی؟ که خدا نیکوست. اینو از دست بدی همه چیزو از دست دادی. و شیطان اولین حملش رو زندگی تو اینه که به تو ثابت بکنه خدا نیکو نیست. اینجا موفق بشه تمام کارت. تو همه چیز شکست خوردی، نه فقط آرامش نداری، تو زندگی تصمیمات اشتباه میگیری، بدبخت میشی، چون این دروغ رو باور کردی که خدا نیکو نیست. و این اولین دروغی بود که در باغ عدن هم شیطان به آدم و حوا گفت، ثابت بهشون کرد، دانه رو کاش، ثابت کرد که خدا همچین هم نیکو نیست. و بدبختی آدم و حوا از اون موقع شروع شد و بدبختی ما هم از همون موقع شروع میشه. شیطان 40 سال در ایران زحمت کشیده که به من و تو ثابت بکنه خدا نیکو نیست. اگر به این نتیجه رسیدی که خدا نیکو نیست، قشنگ تو دام شیطان افتادی، کاملا به هدف رسیده و زندگیت فکر نکن بهتر میشه، بدتر میشه. البته اون خدایی که خدای کاذبی که بهت معرفی کردن، اون خدا رو نمیگم، آن خدای کتاب مقدس رو میگم، خدای واقعی که میتونی با او روزانه زندگی کنی، خدایی که میتونه در تو زندگی کنه، خدایی که پدر هست نه ارباب، پدر هست نه دیکتاتور. البته پدر هست که اربابم هست، انقدر دوستش داری میگیم تو ارباب منی، انقدر پدر مهربونی هستی. بعد شماره 2 چی گفتم؟ آزادی از گذشته هات. گذشته ها اگر باش روبرو نشی، آرامش امروزت رو ازت میگیره. و تو 2 مورد صحبت کردم، یکی این که 2 چیز در گذشته، یکی افسوس های گذشته است، اشتباهات خودت، گناهان خودت که افسوس میخوری چرا این کاری کردم، یکی هم اشتباهات، خطاها و گناهان دیگرانه که باید ببخشی. یعنی باید خودت رو ببخشی و دیگران رو ببخشی تا گذشته درساشو بگیری ولی خودشو فراموش کنی. درس‌ها رو خداوند به ما میده، یاد بگیریم. خب من اینو یاد گرفتم، تو سختی یاد گرفتم. خدایی که تو سختی من خیلی چیزها یاد داده. خیلی از شما تو سختی‌ها به عیسی مسیح ایمان آوردید، نه؟ سختی‌ها برای تو، برای من و تو برکت بوده. من بزرگترین درس‌های زندگیم رو تو سختی‌ها یاد گرفتم. تو سختی‌ها بیشترین تغییر تو زندگی من اومده. پس اینم دست خدا رو میبینیم، اینقدر محبته که سختی‌های زندگی رو هم، گرچه خودش نکرده، خطاها و گناهان خودم بوده، اشتباهات خودم بوده یا اشتباهات و خطا و گناهان دیگران بوده، تقصیر خدا نیست. این چیزی که شیطان میخواد تقصیر خدا بندازه، گرچه تقصیر او نبوده، برای برکت من و تو استفاده کرده. مثل یوسف که به برادرش گفت شما نیت بدی داشتید ولی خدا برای نیکویی استفاده کرد. بله شما میخواستید نابود کنید، ولی خدا حتی بدی رو به نفع ما تموم کرد. امروز میخوام راجع به نکته 3 صحبت کنم که چرا من هر جا سرمو میذارم میتونم بخوابم. میخواید یاد بگیرید؟ چرا آرامش دارم؟ چون نگران فردا نیستم. نگرانی‌های زیادی همه ما داریم. از نگرانی‌های مالی داریم. اگر کسی نداره، نگرانه که فردا چی بشه برای من، آیا احتیاجات من برآورده میشه. اونی که داره نگرانه که نکنه از دست بدم. اونی که مجرده نگرانه که من نکنه همینطور بمونم، تنها بمونم. اونی که ازدواج کرده نگرانه نکنه همسرم رو از دست بدم، نکنه از من به من خیانت بکنه، نکنه بچه هام بذارن برن، نکنه مریضی به سراغ من بیاد، نکنه مرگ بیاد، نکنه یکی از عزیزانم رو از دست بدم، نکنه بچه‌م تصادف کنه. همش نگرانی‌های زیادی تو زندگی ما هستش و این نگرانی‌ها مثل دزد هستن که از ما می‌دزدن. در حقیقت بگم 2 دزده که امروز تو رو می‌خواد از تو بدزده. 2 دزد. یکی دزد گذشته هاست، یکی دزد آینده ها. نگرانی های آینده و افسوس ها و تلخی های گذشته مثل 2 دزدن که میخوان امروز تو رو بدزدن. مثل مسیح هستیم، مسیح مثل بین 2 دزد مصلوب شد، نه؟ اونم برای گناهان بشر یک بار روی صلیب رفت، بین 2 دزد مصلوب شد. ولی ما اگر با نگرانی های گذشته، نگرانی های آینده و افسوس ها و تلخی های گذشته روبرو نشیم، ما هر روزه بین 2 دزد میمیریم، مصلوب میشیم. 2 دزدی که امروز من و تو رو از ما میدوستن. میخوام بریم روی این موضوع که چجوری ما دزد گذشته رو صحبت کردیم، حالا دزد آینده رو میخوایم مچش رو بگیریم، دستبند بزنیم، بندازیمش تو زندان آسمانی، بندازیمش بیرون از زندگیمون تا بتونیم در آرامش خداوند زندگی کنیم. وقتی که در نگرانی هستیم درها رو باز میکنیم. در ترس و نگرانی البته امروز ما دزدیده میشه هیچی، بلکه آینده ما هم دزدیده میشه. چون امروز اگر تو در ترس و نگرانی هستی، تصمیماتی میگیری اشتباه برای خودت، برای خانوادت، برای آیندت اشتباه تصمیم میگیری و درها رو باز میکنی برای شیطان. ایوب میگه چی؟ ایوب میگه آن چرا که میترسیدم به سر من اومد. اگر در ترسای آینده زندگی کنی، اتفاقا درها رو داری باز میکنی تا اون شیطان وارد بشه. از همون چیزی که میترسی، ترس از خدا نیست، محبت از خداست. محبت کامل ترس رو برمیداره، ترس از شیطانه. پس اگر با ترس زندگی میکنی، دری رو باز کردی، شیطان وارد میشه و کار او دزدیدن، کشتن و نابود کردنه. پس مسئله این نیست که من حالا ترس هامو کنار بذارم یه خورده احساس بهتری بکنم. خیلی مسئله بزرگتر از اینه. مسئله زندگیته. مسئله اینه که شیطان بیاد بکشه، نابود کنه زندگی تو یا نه. فقط احساس خوب نیست، آیندت در خطره که باید با این مسائل روبرو بشی و با قوت خدا حل کنی. از این دوتا دزد باید آزاد شی. میگه زیرا آنچه که وحشت داشتم به سرم آمد، آنچه که از آن میترسیدم بر من واقع شد. آرام و قرار ندارم، مرا آسایشی نیست بلکه پریشانی و بس. امروز میخوام این سه نکته رو براتون بگم. یکی این که برای آیندت، برای اینکه از اون دزد آینده آزاد شی، اون رو دست بندش بزنی. یکی، وقتی به آینده نگاه میکنی هنوز نمیدونیم چه اتفاقی میفته. تو از یک ساعت و یک دقیقه بعدت هم بیخبر هستی. اتفاقاتی که ناگهان پیش میاد، یه ناگهان خبر بد میاد، ناگهان یه زلزله است، ناگهان یک کسی میمیره، ناگهان یکی مریض میشه، یا ناگهان میری تو بیمارستان میگن سرطان داری. انواع اقسام ناگهانی ها تو زندگی ما در آینده است. اگه بخوای فکر کنی میگی نکنه این بشه، نکنه اون بشه، نکنه اون بشه، همه اتفاقات ممکنه بیفته و خیلیاش دیر یا زود خواهد افتاد. ولی به آینده چطور نگاه میکنی؟ شماره یک، به نیکویی خدا اعتماد کن. گفتیم خدا نیکوست، باور دارم. خب باورداری، حالا بهش اعتماد کن. یعنی اون خدایی که در گذشته من با من بوده، من از همه این سختی ها گذرونده، کلی شهادت دارم، حتی وقتی او رو نمیشناختم او با من بوده. وقتی تو حتی او رو نمیشناختی، حتی وقتی به او کفر میگفتی، خداوند با تو بوده، تو اون بچگی با تو بوده، تو اون سختی ها باهات بوده، وقتی که کتک میخوردی، وقتی به تو دست درازی جنسی میشد، خدا تو رو میدید و با تو دلش برای تو میشکست و برای تو نقشه داشت و برای همین نجات پیدا کردی و خدا میخواد نجات رو پیدا کنی. میخواد بابات بشه، میگه پدرت پدری نکرد، ازت محافظت نکرد، بیا ببین من چه پدریم، هم محبتت میکنم، من محافظتت میکنم. ولی به آینده که نگاه میکنی میگی که من هر اتفاقی که بیفته من به این خدا اعتماد دارم. قبل از اون که بیفته میشناسمش، اصلا از قبل من تصمیم میگیرم. نه اینکه اون موقع اتفاق بیفته بگم حالا ای خدای هستی نیستی، اگر نکنی باید قهر میشم. اصلا اون مسئله اصلا مطرح نیست. تو این مسئله رو قبل از اون که وارد سختی ها بشی با خدا حل کردی و من این کار رو کردم، حل کردم. خدا نیکوست، هر اتفاقی هم بیفته خدا نیکوست، خدا عوض نمیشه. در رومیان اینو میخونه، میگه زیرا یقین دارم نه مرگ نه زندگی، نه فرشتگان نه ریاست ها، فرشتگان قدرت های آسمانی، ریاست ها چه آسمانی چه زمینی، چه جمهوری اسلامی، چه رئیسم، هر کی رئیسمه، نه چیزهای حال نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی، نه بلندی، چه پولدار بشم چه بی پول، چه سالم باشم چه مریض، نه بلندی نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را، مرا، تو را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. باور داری؟ باور داری؟ باور داری؟ گفتم راز خوب خوابیدن بالش نیست، سری که رو بالش میره. باور داری؟ خدای تونیکوست میگه هرگز تو رو ترک نخواهم کرد، هرگز تو رو راه نخواهم کرد. باور داری؟ دروغ میگه؟ میگه هیچ قدرتی، حتی سختی ها. ببینید اینجا سختی ها رو هم لیست میکنه. ما انسان ها با اون دروغ الهیات، دروغی که به من گفته شده و باور کردی، تا سختی میاد خدا منو دوست نداره، اونی که سختی نداره خدا اونو دوست داره. بلا فاصله انگشت ما به خدا میره، شیطان و فرشتاش هم اونجا برای ما کف میزنن. آفرین، خوب گرفتی. ولی تو این آیه ها میگه بالا باشه پایین باشه، مرگ باشه زندگی باشه، نیروهای زمینی باشن نیروهای آسمانی، دیوها و شیاطین باشن یا نیروهای حکومت اسلامی یا پاسداران باشن، فرقی نمیکنه. رئیس هم تو شرکت باشه فرقی نمیکنه. هیچ چیز نمیتواند مرا از محبت خدا جدا سازد. امروز من، فردای من، سال بعد، هر اتفاقی بیفته، محبت خدا با منه، نمیتونه از من جدا سازه. باورش میکنی؟ چون میدونید زندگی تو دست خوب کسی دادی. به خدا اعتماد داری؟ به خدا اعتماد داری؟ وقتی به کسی اعتماد داری یه چیز با ارزش رو بهش میدی، نه؟ اگه مطمئن نیستی یه چیز با ارزش رو بهش نمیدی، میگی بهش بدم خراب میکنه. زندگی تو با ارزش، با ارزش ترین چیزی که داری زندگیته. پول میاد و میره ولی زندگی فقط یک باره. این زندگی تو باید به کسی بسپری که مطمئن باشه، و پدر آسمانی تو مطمئن تر از هم است. نه اون خدای غضب، خدایی که منتظر تو رو بزنه، نه اونو نمیگم، خدای کتاب مقدس رو میگم، خدای انجیل رو میگم که به ما معرفی شده، خدایی که باباست، خدایی که میگه قبل از اون که تو منو دوست داشته باشی من تو رو دوست داشتم و برای تو بها دادم. اگه به اون اعتماد داری تو تمام سختی ها اتفاق بیفته آرامش داری و میتونی سرتو رو قالی بذاری مثل من و بخوابی تو سختیات. میگن یه شخصی تو هواپیما بود و داشت میرفت، بعد شروع شد طوفان. اولش کمتر بود و یه مقدار هواپیما تکون میخورد و مسافرهای خورده نگران بودن. بعد مهمانداران گفتن به خاطر بدی هوا ببخشید، ما نوشابه رو نمیتونیم به شما بدیم، سرو کنیم به شما. ولی هوا بهتر نشد، بدتر شد. بعد از نیم ساعت باز همین هواپیما بالا و پایین، رعد و برق. بعد گفتن ببخشید وقت شامه ولی ما شام رو نمیتونیم به شما بدیم، حساب میکنیم هوا که آرومتر شد هم نوشابه هم شام رو به شما میدیم. باز یکم بازم صبر کردن، دیدن هوا بهتر نشد بدتر. اینقدر هوا بد شد، رعد و برق، هواپیما میرفت بالا، بعد بلا فاصله مثل که میخواد سقوط کنه صدها متر میامد پایین. همه مسافرها داد و فریاد و ترس و نگرانی و به هم چسبیده بودن که این هواپیما نکنه الان متلاشی بشه. و این مردم همینطور به صندلیش چسبیده بود، میترسید، نگاه میکرد به مسافرهایی که در ترس بودن، فریاد میزدن. بعد چشش به یه دختر کوچیکی افتاد تو هواپیما. دیدین دختر نشسته، عروسکش هم بغلشه، آروم آروم، نه تو طوفان ها نه داد میزنه نه فریاد، نشسته. گاهی هم که کتابشو باز میکنه، کتاب عکسه، نگاه میکنه عکساشو، بعدم با عروسکش بازی میکنه. خیلی تعجب میکنه این دختره چرا اینقدر آرومه. وقتی که به سالم میرسن میخوان دیگه پیاده بشن، میره پیش دختره میگه که دخترم تو این طوفانا تو نترسیدی؟ گفت نه، من نترسیدم. گفت همه ترسیدن، جیغ و داد میکردن، دیدم تو از راحت آروم نشسته بودی با عروسکت بازی میکردی، به من بگو چرا اینقدر آروم بودی؟ دختری گفت آخه بابای من خلبانه هواپیماست، به من گفته میبرمش، منو میبره دیگه، میدونم سالم میرسیم چون بابا هم خلبانه. طوفانهای زندگی که میاد میتونی آروم بشینی با عروسکت بازی کنی، چون پدر تو خلبانته. آروم باش، طوفانا خواهد اومد، سختی ها خواهد اومد، خبرهای بد خواهد اومد. این زندگی مشکلات داره. مسیح گفت در این دنیا مشکلات خواهید داشت ولی من پیروز خواهم شد. ولی آرومی، بهتر اتفاق بیفته. قلب من آرومه چون میدونم سکان زندگیم دست چه کسیه، میدونم خلبان زندگیم دست چه کسیه. اون موقع میتونی آروم بخوابی. کردی این کارو؟ زندگیتو دادی به اون کسی که مطمئنه؟ دادی به اون خدای پدر، نه اون خدای غضب، خدای پدر دادی؟ اون داره تو رو صدا میکنه امروز، داره میگه دخترم پسرم، دردهاتو میدونم، غمهاتو میبینم، استرابهاتو میبینم، ترسها و ناامیدیاتو میبینم، امروز تو رو دعوت میکنم بیا فرزند من شی، من از بچه‌هام خوب نگهداری میکنم، بیا فرزند من شو. میگه چجوری باید بشم؟ کلام خدا اول یوحنا فصل 1 میگه هر که به مسیح ایمان بیاره این قدرت رو داد که تولد تازه بیابه و فرزند خدا بشه. هر کس، کلمه هر کس رو به کار میبره، هر کس، و هر کس تویی، توی امروز نوبت توست که بیای فرزند همچین خدایی بشی. اون خدا رو رد کن، اون خدای غضب دروغه، اون خدا وسیله دست شیطانه که بگی این خدا رو دوست نداشته باش. و نبادم دوست داشتنی نیست خدایی که به ما معرفی کردن، ولی خدای انجیل بسیار دوست داشتنیه، چون قبل از اون که تو رو دوست بداری او تو رو دوست داشت. پس بیا الان دعا کن، بگو من میخوام الان فرزند خدا بشم، با من دعا کن و بگی بخوای به تو داده میشه. بگو ای خداوند امروز آمادم که تو به من تولد تازه بدی. زور من نیست عزیزان، زور شما نیست، فقط تسلیم شماست، خواستن شماست. مسیح گفت بخواهید به شما داده خواهد شد. پس بگو، بگو خداوند زور من نیست ولی من میخوام. بگید طبق وعده تو من به مسیح ایمان میارم و تو به من همین الان تولدت تازه بده، تولد روح، تولد قلب، به خواب تو داده میشه. بگو عیسی مسیح به من تولد تازه بده، قلب منو تازه کن همین الان. میکنه ها؟ بخوا، نخواهی نمیکنه، بخواهید تا به شما داده شود. همین الان از خداوند، از عیسی مسیح بخوا، بگو عیسی مسیح همین الان به من روح تازه، قلب تازه، زندگی تازه بده، همین الان آرامش خودتو به من بده. در نام عیسی مسیح الان دریافت کردی، همین الان دریافت کردی. نه من بگم، خودش میگه، او انجام میده. گرفتی؟ اونایی که دعا کردید گرفتی. بعضیاتون همینطوری فقط زل میزنید، دست خالی میای، دست خالی میری. پدر دنبالت بوده و دنبالته. بخواه تا به تو داده شود. و عیسی مسیح به قلب من بیا. از امروز تو پدری، با من دعا کن، از امروز تو پدری و من فرزندم. اعلام کن خداوند از امروز تو پدری و من فرزندم، و عیسی مسیح تو نجات دهنده منی. به قلب و زندگی من بیا، آرامش رو به من بده. همه دنبال آرامشیم. مسیح میگه از من بخواید به شما میدم. بگو عیسی مسیح، با من تکرار کن، عیسی مسیح آرامش خودت رو به من بده همین الان، همین الان. چون زندگیمو تقدیم تو میکنم، زندگیمو تسلیم تو میکنم. اگه کردید میدونید یه معجزه در درون شما اتفاق افتاده، میدونید. اونایی که کردید میدونید. حتما با ما تماس بگیرید، چون کتاب مقدس احتیاج داری، احتیاج داری مثل یه بچه در ایمان رشد کنی، بخوری آب زلال آسمانی رو، بخوری نون خداوند رو، بخوری تا در بدنت، در روحت قوی تر و قوی تر بشی. حتما با ما تماس بگیری. ما کلاس ها داریم، کلیسا هست، همه اینا برای خدمت شماست. مشاوره داریم، دعا داریم، همه تیم هست که تو رو خدمت بکنه. پس تماس بگیر و قدم های بعدی تو بردار. به نیکویی خدا اعتماد کن. شماره 2، این باور که خداوند سخاوتمنده. میگی سخاوتمندی چه ربطی به آرامش داره؟ خیلی هم ربط داره. اگر من زندگی رو دارم میکنم فقط این که مثل که خدای من کوچیکه، این چیزی که دارم رو نکنه از دست بدم، نکنه از من بگیرن، همش نگرانم که یه چیزی رو از دست بدم یا یه چیزی رو از من بگیرن، همیشه نگرانی، فکر میکنی خدا کم داره و کم میاره، فکر میکنی در آینده کم خواهی داشت، نکنه وضعم خراب بشه، نکنه نداشته باشم، نکنه اون چیزی که دارم رو از دست بدم. جوابش اینه، خدای ما خدای سخاوتمنده، خدایی که با سخاوتمندی، با شادی، بیشتر از اون چیزی که بخوای و بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی به تو خواهد داد. در رومیان اینو میگه رومیان 8، اگر خدا با ماست کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ چه خدایی را تو میشناسی؟ چه خدایی را باور داری؟ خدایی اگر با توست کیست بر علیه تو؟ اونی که وقتی دشمنش بودی فوشش میدادی، اون زمان تو رو دوست داشت و مسیح رو برای تو قربانی کرد، حالا که پدرته آیا همه چیز رو به تو نمیده به فراوانی؟ ما ایرانی ها اینجا یه بند بزرگی داریم. همه اکثر ما کوچیک فکر میکنیم. خدای ما کوچیکه، انتظارات ما کوچیکه، ایمان ما کوچیکه، همش ترس و نگرانی. نمیخوایم بدیم، نمیخوایم به دیگران کمک کنیم، نمیخوایم از خود بگذریم، فقط میخوایم بگیریم، چون حس میکنیم همه چی کوچیکه. اگر من داشته باشم تو نداری، اگر تو داشته باشی من ندارم. مثل یک کیکیه که یه دونه کیکه. این طرز فکر کوچک بینی ماست انسانها که خدای واقعی رو نمیشناسیم. فکر میکنیم یک کیکه، این کیک رو اگر یه گوشش رو تو بخوری خب من نمیتونم بخورم. اگر یه گوشش از من بدزدی، یه گوشه از کیک من دزدیده شده. فکر میکنیم دنیا محدوده، از همدیگه میخوایم بگیریم، از همدیگه میخوایم بدزدیم، سر همدیگه رو میخوایم کلا بگذاریم. گاهی تو کلیساها میخوایم از کلیساهای همدیگه اعضا رو بگیریم بیایم طرف خودمون. نمیدونیم خداوند ما عظیمه. یه چیز رو از دست میدی، چیزهای بزرگترم هست. من اینو یاد گرفتم، از من زیاد دزدیده شده، از من زیاد گرفته شده بارها تو این 40 سال خدمت، 10 سال کار تلویزیونیست، 13 سال ولی کانال محبت رو 10 سال قبل شروع کردیم، ولی بعد از دست دادیم. خب برد، این کیک نیست، این کیک اصلا کل کیک رو بردن، ولی خدای من کیکای دیگه ای داره. کلیساهایی که زحماتی که میکشی خب ببر، مثل وقتی که یه چاهی رو پر کردن، یعقوب گفت باشه چاه رو گرفتید، چای پدران ما گرفتید، من باشه دعوا ندارم، میرم یه چای دیگه میکنم، اون چای آبش بیشتره، دعوا نداریم. طبق آمار، من با شبانان صحبت میکنم، طبق آمار، تو آمار خیلی محدود که در سوئد انجام دادن، دو تا استاد دانشگاهی که اصلا مسیحی هم نیستن و تحقیقات کردن که ایرانی ها به چی باور دارن، مؤسسه گمان، اگر برید سرچ کنید پیدا میکنید. من فقط قسمت مسیحیش رو میگم، یعنی خیلی مطلب داره. قسمت مسیحیش میگه که حدود 1.5 میلیون مسلمان مسیحی شده در ایران هست. از مردم پرسیدن تو مسلمان بودی؟ تو به چی باور داری؟ خیلی هاشون به ادیان شرقی و دیگه نیو ایج و اینا باور داشتن، همشون هستن، ولی اون قسمت مسیحیش رو بگیری میشه 1 میلیون. و یک تحقیقات دیگه نشون داده که ایران از لحاظ رشد مسیحیت در دنیا با مقام اول رو داره، گرچه هنوز کوچیکه ولی سریع داره رشد میکنه. تعداد مسیحیان در ایران کم نیست. اگر به مسیح ایمان آوردی فکر نکن تنهایی، خیلی ها هستن. خیلی ها میگن ما تو تاکسی میخوایم به این راننده تاکسی راجع به مسیح بگیم، قبل از اون که ما دهانمون باز کنیم راننده تاکسی با ما راجع به مسیح صحبت میکنه. تو فروشگاه زیادن، ولی بگیم 1.5 میلیون و اون مؤسسه میگه 20%، 19.7% در سال رشد داره، ما میگیم 10%. 10% 1.5 میلیون میشه 150,000، درسته؟ 150,000 10%، تقسیم بر 12 بگو 10,000، تقریبا 12,000، 10,000 کمشو بگیریم، 10,000 ایرانی طبق آمار خیلی محدود، 10,000 ایرانی در ماه دارن به عیسی مسیح ایمان میارن. ما سر چی دعوا میکنیم؟ ما شبانان سر یه دونه عضو، این عضو من باشه، این بیاد، از من گرفتم، منم با شادمانی دادم، کلیساها رو دادم، کلیساهایی که 7 سال زحمتشو کشیدم، یکی گفته بده باشه، خداوند بزرگترشو به من میده. لازم نیست بجنگیم. این همه الان هیچی، از صفرم شروع کنی همین ماه 10,000 نفر ایمان میارن. برو همون دنبال همون 10,000 نفر، 4 ماه دیگه یک کلیسای 10,000 نفری خواهی داشت. چرا دعوا کنیم؟ فراوانیه، جانها فراوان، منابع خدا فراوان، خدا از زمین و آسمان مال اوست، سر چی به جنگیم؟ اگر اینو بگیرن خداوند بعد این همه کیک اونجاست، اینو داشته باشیم. خدای ما خدای فراوانیه، یه چیزی رو میگیرن چیزهای دیگه است. ولی متاسفانه این کوچکبینی ما جلوی ما رو گرفته. داشتم تجربه که کسانی بودن که برشون سعی پدری کردم، اونا میگفتن که شما پدر ما هستید، شما به من برسید، تو مثل پدری، من میخوام کنار تو باشم، و کنار من بودن در طی این سالها. بعضی ها، نمیگم همه، ولی داشتم، کنار من که شما به من کمک کن، باهات هستم تا آخر عمر، باهات هستم، منم باشه پسرم، بیا باهات هستم، من خیلی چیزا تو فکر و دلم میخوام آمادت کنم، میخوام تو رو بسازم تا این ارث عظیم، اون چیزی که 40 سال روش خدمت کردم و میخوام به تو بدم تو، ولی بعد آمادت کنم پسری دیگه، با آماده کنم. بعد حالا ببینید چه پسر مثل بابای میلیونریه یا پولداریه که میخواد تو، میگه من این ارثم مال بچه پسرمه دیگه، من کجا میخوام اینا رو ببرم، این ارثم رو کجا میخوام ببرم، این خدمت هفت رو کجا میخوام ببرم، این شبکه هفت رو کجا میخوام ببرم، این خدماتی که تو این 40 سال شروع شده رو کجا میخوام ببرم. خب معلومه باید به پسرم بدم. تو فکر بابای میگه این پولمو میخوام به پسرم بدم. بعد یه روز میاد میبینه پسرش اومده از کیفش $100 دزدیده در رفته، فکر کرده خیلی هم زرنگه. و کسانی رو داشتم که میگفتم بیایید با هم و کلیسای 10,000 و 100,000 میتونیم داشته باشیم. بعد رفتن گشتن 100 نفر رو مسموم کردن بر علیه من، بر علیه کلیسای 7، بر علیه شبکه 7، و همینطور سه مسموم کردن که چی؟ که حالا این 100 نفر رو بکشن بیان پر من. بابا تو باشی؟ چرا از کیف بابای میلیونرت چرا $100 میدزدی فرار میکنی؟ خدای ما سخاوتمنده. اینو یاد گرفتم، یه چیزی رو که از دست میدم هنوز خدای من بزرگه، بزرگترش از دست میده، بزرگترش رو به من میده. شما چی باور داری؟ اینو با داشته باشی، آزادی باشه. از دست رفت خدا بهترش رو به من میده، از دست رفت خدا بیشترش رو به من میده. اگر باورداری میگیری، اگر نه، اگر فکرت اینه، همون تو بدبختی و نگرانیت باقی میمونی. همش چرا بردن اون تیکه رو، چرا بردن این کیک مال من بود، چرا اومدن سرمو کلا گشتن یه تیکش رو بردن رو خوردن. بابا فکر نگران نباش، بابای تو میلیونره، دنیا آسمان و زمین مال اوست. اینجا چی میگه در آیه بعد چی میگه؟ میگه که او صاحب همه چیز است، او همه صاحب همه چیز است، از آسمان و زمین مال اوست و او میتونه همه چیز رو بده. پس قسمت سوم، اولیش به نیکویی و اعتماد کن، دومیش او سخاوت، به سخاوتمندی او اعتماد کن، کم نبین، کوچک نبین، و سوم به این حقیقت برس که او صاحب همه چیز است. او هر چی داری مال اوست، هر چی داری تو موقتی داری، هیچ چیزی مال تو نیست، چون باید بذاری و بری. حتی این بدن، این بدن من، بدن تو هم موقتی، یه زمانی به تو داده شد، یه زمانی هم نخواهد بود. پول تو موقتیه، یه زمانی دست تو اومد، یه زمانی نخواهد بود. هیچ چیزی در این دنیا نیست که ابدی باشه بگی مال من، همش موقتیه. میگه چی؟ میگه زیرا چه کسی تو را متفاوت ساخته؟ چی داری که به تو بخشیده نشده باشه؟ اگر به تو بخشیده شده چرا چنان فخر میکنی که گویی چنان نیست؟ چرا فکر میکنی که من دارم تو نداری؟ تو به تو قرض داده شده، برای مدت محدودی به تو داده شده، بچه‌ها به طور محدودی به تو داده شده، عمر به طور محدودی به تو داده شده، برای زمان محدود. این باعث آزادی میشه، این باعث آرامش میشه. من دارم کلید به شما میدم، اینه که هر چی دارم همه رو از دست بدم، مال خدا بوده دیگه، چه فرقی میکنه؟ تازه آخرش هم که مال من نخواهد بود، حالا به جای اینکه 10 سال دیگه باشه، الان از دستم رفته، زودتر دادم. به جای اینکه 10 سال دیگه بدم، زودتر دادم، که خدا نمیگذاره. ولی این طرز فکر باعث آرامش و شادی تو میشه، باعث آزادی تو میشه. با این آیه تموم میکنم، که ایوب میگه، میگه اوریان از رحم مادر بیرون آمدم، اوریان نیز باز خواهم گشت. یک حقیقته، خداوند داد و خداوند گرفت. نام خداوند متبارک باد، به جای اینکه خداوند رو لعنت کنه، نام خداوند متبارک باد. بعد میگه در این همه ایوب گناه نکرد و به خدا به بی‌انصافی نسبت نداد. بازم برمیگردیم به نکته اول، به خدا بی‌انصافی نسبت نداد. شیطان در باغ عدن بی‌انصافی رو به خدا نسبت داد و خیلیاتون تومه شیطان همینطور مثل یه ماهی همینطوری اینو قلابه رو گرفتی که خدا نیکو نیست. با هم دعا میکنیم، بگیم خداوندا آرامش در توست. فقط آرامش نه اینکه احساس خوبی بکنم، خداوندا تو خدای سخاوتمندی، تو بیشتر از اون چیزی که لیاقتشو دارم به من دادی و خواهی داد. تو هرگز مرا ترک نخواهی کرد، مرا از کوچیک بینی هام آزاد کنه. خداوند تو خدای سخاوتمندی هستی. خداوند هر کی شیطان از من بگیره، تو 10 برابر بیشتر به من برخواهی گردانید. ناراحت نیستم اگر از من گرفتن، از من دزدیدن. خداوند چشم من به اونها نیست، من کوچیک نمیبینم، من بزرگی تو رو میبینم. هر چی که از اینجا از دست دادم به نام عیسی مسیح، تو 10 برابر به من برخواهی گردانید. هللویا، هللویا. اعلام کردید؟ باور کردید؟ اعلام کردید؟ دعا میکنم آرامش خداوند هر روزه با شما بشه و هر شب که میخوابی، هر جام سرتو میگذاری، رو فرش و قالی هم سرتو میذاری، خداوند انقدر به تو آرامش بده که همونجا هم استراحت کامل در حضور او داشته باشی. آمین، آمین، آمین. میخوام که یه سرود بخونیم، بعد شما شام خداوند رو به هم دیگه، بله پولش را شما کمک کنید. شما هم امروز میخواییم که با هم به یادگاری مسیح یه تیکه نون، یه کمی نوشابه رو بگیرید. چند دقیقه وقت داریم، بگیرید با هم این کار رو انجام میدیم. یه تیکه نون، یه تیکه نوشابه، یادگاریه. این خرافات نیست، به یاد آوردنه. مثل که یه روز به یاد بیاری قولی که به همسرت دادی. خرافات نیست، یاد میاره. آها همسرم یادمه یه روز من به تو و تو به من قول دادی. تجدید عهده. گاهی زن و شوهرها کنار هم میستن، میگن من و همسرم اینجا، مرسی بیا بیا پای کنار من. آره. گاهی این کارو با همسرت میکنی دیگه. من و همسرم چند وقت پیش جلوی دوربین این کاری کردیم، دست هم دیگه رو گرفتیم، برای هم دعا کردیم، گفتیم خدا تو رو به من داده و قدر تو رو میدونم، خدا رو برای تو شکر میکنم. این همینه، شام خداوند همینه. ولی به جای اینکه بین زن و شوهر بشه، بین ما و خداست. خداوند رو به یاد میارم، خوبی تو رو، عهد تو رو به یاد میارم. پس با هم میگیریم. وقتی نان رو میگیریم، اتفاقا به پیغام امروز منم میخوره، نان رو میگیریم، میگه نان نشانه بدن مسیحه که برای ما قربانی شد، مال گذشته است. با نان گذشته ما تمومه. خداوند برای ما قربانی شد، گناهان ما بخشیده شد، ما فرزند خدا شدیم. نان رو برای این میگیریم، برای اون چیزی که شد. و بعد نوشابه رو میگه نشانه عهده، این بیشتر مال آینده است.
این نشانه خون عیسی مسیحه،
نشانه عهدیه که با شما میبندم. مسیح میگه با خون مسیح، با خون عهد بسته میشه، نشانه خونه. ولی عهده، عهده که مال آینده است. عهد مال گذشته که نیست، مال آینده است. پس گفتیم میخواییم از 2 تا دزد آزاد شیم. دزد گذشته، چه گناهان ما، چه گناهانی که به ما شده، چه گناهانی که خودمون کردیم. خداوند گذشته ما رو، دزد گذشته ما رو دستگیر میکنه، دستبند میزنه. و بعد شراب که میخوریم، دزد آینده رو ما دستبند میزنیم که آینده من نیکوست، چون خدای من نیکوست. پس با همین این رو میگیریم با هم دیگه.
با این قدرت، این عهد از ما نیست. درسته؟ قدرتش نگه داشتنش با خداست.
آمین.
وقتی خودمون میسپریم اینجوری با خداست.
بله. آمین. میگه خداست که با فیض خودش هم اراده و هم قدرت انجام کار رو میده. یعنی باز ایمان مسیحی زور زدن نیست.
آمین.
خواستنه، ولی همسرم خیلی خوب گفت، زور زدن نیست. آمین. حتی قدرتش رو هم ارادش رو هم خدا میده، ولی باید بخوای بگی خداوند رو به من اراده و قدرت بده تا پاک زندگی کنم.
آمین.
در نام عیسی مسیح.
آمین.
با هم اول نون.
شرابم بگیریم ها؟
بله هر دو. دو تا دوز رو امروز دستگیر کردیم. دستبند زدیم دادیمش به عیسی مسیح.
آمین. تموم شد. تموم شد.
آمین. خیلی خوب. مرسی.
آمین.
خدا رو شکر. آرش جان شما سریدتون.
مریات لانا تو موت را برداشتی ای مسیح شاه من، با خونت مرا شستی بر صلیب جل جتا، عشقت را ثابت کردی روز سوم پس از من، خداوندم قیام کردی تمام شد.